بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون در باب تصویر جامعه صحیحی بر مبنای مرحوم آقای آخوند بود. مرحوم آقای آخوند در تصویر جامعه صحیحی فرمودند که جامعه صحیحی ها، یعنی اون چیزی که نماز براش وضع شده، صلات برای او وضع شده، به عبارت دیگه موضوع له لفظ صلات عبارت است از یک مفهوم که ما اونو نمیشناسیم، اما با توجه به آثاری که داره به وجود او پی میبریم، چون آثارش واحده به وحدتش پی میبریم، میفهمیم یک چیزه که در درون همه نمازها موجوده و همون هم جامع نماز، جامع صلاته، به عبارت دیگه موضوع له صلاته. اولین اشکالی که بر مرحوم آقای آخوند شده این اشکال هست که گفتند این عرفی نیست. گفتند این فرمایش مرحوم آقای آخوند عرفی نیست، به خاطر اینکه عرف وقتی که شما لغت صلات رو بهش میدید از این لغت یه مفهومی میفهمه. این مفهوم هم ناهیه عن الفحشاء والمنکر نیست، معراج مؤمن نیست. الان اگه به ما بگن آقا بیا برو نماز بخون، ما متوجه میشیم نماز چیه، در حالی که طبق فرمایش آقای آخوند موضوع له صلات چیزیست که نمیشناسیمش. البته واضع که لغت رو وضع کرده میشناخته، خدا میشناخته او رو، ما نمیشناسیم. ما با توجه به آثارش به وجود او پی میبریم و با توجه به آثارش متوجه میشیم که هست. لذا با عنوان ناهی عن الفحشاء والمنکر به او چنده اشاره میکنیم. اولین اشکال اینه که آقای بروجردی میفرمایند این که شما میگید خلاف متفاهم عرفیه، خلاف متبادر اندل عرفه. ما اگه به عرف میگیم نماز، اون ناهیه عن الفحشا نمیفهمه. اینه اگه الان فردا صبح شما رفتی منبر، تشریف بردید داخل یک مسجدی، برای مردم منبر رفتی، گفتی مردم نماز بخونید، اینجور نیست که اونا بگن اه مرادش ناهیه عن الفحشا والمنکر. نه، مردم از صلات، از نماز مفهوم ناهیه عن الفحشاء والمنکر نمی فهمند. لذا آنچه شما میگید با آنچه که عرف از مفهوم صلات میفهمه، از صلات براش متبادر میشه، سازگار نیست. از طرفی هم تبادر علامت حقیقته، تبادر از صلات غیر از اون چیزیست که شما میگی. پس موضوع له صلات مفهوم ناهی عن الفحشاء والمنکر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آنچه از صلات متبادر میشه این معنا نیست. دلیل دوم مرحوم آقای بروجردی اینکه در آیه شریفه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر شما لغت صلات رو بردارید جاش ناهی عن الفحشاء و المنکر بذارید، لغو میشه، میشه عن ناهی عن الفحشاء و المنکر، تنها عن الفحشاء و المنکر، ینها عن الفحشاء و المنکر. خب این به عبارت دیگه گفت شیره را خورد و گفت شیرین است، عن ناهی ینها، خب ناهی کارش ینها، اینو نمیخواد بگه، به تعبیر فلسفیش میشه چی؟ ضرورت به شرط محمول. ببینیم عبارت آقای بروجردی رو. مرحوم آقای بروجردی میفرمند صفحه چنده؟ اول 229. و اما ما فل کفای من تصویر المسما به لفظ صلات مثلا به ناهیت عن الفحشا یا ما هو معراج المؤمن و نحوه ما فیرد علی، اشکال بهش وارد میشه. یرد علی چی؟ یرد علی که ان المتبادر من لفظ صلات لیس هاز سنخ من المعانی و الاثار، اونی که ما از صلات میفهمیم اینا نیست. کیفه ولو کان لفظ الصلات موضوعا لعنوان ناهی عن الفحشاء لسار قوله تعالی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر به منزله ان یقول الذی ینها عن الفحشاء یا والمنکر ینها الذی ینها عن الفحشاء والمنکر ینها عن الفحشاء والمنکر و هازا واجب الفساد. پس دو تا دلیل اقامه میکنه. بله بله، حالا میتونیدم کیفش رو به دو تا برگردون. خب در توضیح این مسئله دو سه تا نکته رو اشاره کنیم. اولین مسئله این که این فرمایش در کلام آقای نائینی هم مورد اشاره قرار گرفته. مرحوم آقای نائینی وقتی به فرض آقای آخوند اشاره میکنه، ایشون اونجا یه تعبیری داره، میگه الکلام فی تصویر فی تصور جامع قریب عرفی یقع تحت الخطاب. سخن ما در رابطه با یک قدر جامعی است که موضوع لحظ صلات باشه و این قدر جامع ما عرفی باشه و تحت خطاب قرار بگیره، یعنی بشه بهش خطاب کرد، بشه با مردم باهاش مخاطبه کرد، بشه باهاش صحبت کرد. بعدم عباراتی دارن که ان همین مطلب آقای بروجردی مورد توجه و عنایت مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای نائینی هم هست. بله قریبه به ذهن، قریبه به ذهن، جامعه قریب قریب به ذهن باشه. نکته مهم این که به نظر میرسه در این فرمایش مرحوم آقای بروجردی یک نکته مقفول واقع شده. دیروز آخر بحث یه نکته ای رو گفتیم، گفتیم ممکنه کسی از فرمایش آقای آخوند استفاده بکنه جامع عنوانی رو، ممکنه از فرمایش آقای آخوند استفاده جامع عنوانی نشه بلکه به تعبیری جامع ذاتی بشه. یعنی چی؟ خوب به این توجه کنیم، این یکی از کلیدهای راهگشای بحث آقای آخونده. آیا مراد مرحوم آخوند اینه که صلات یعنی ناهی؟ اگه اینو گفتیم این میشه جامع عنوانی، یعنی صلات عنوانش ناهیه، یک جامع عنوانی داریم، عنوانی داریم که جامع همه صلات هاست. اگه مراد آخوند این بود، حق با آقای بروجردی بود، اشکال با آخوند وارد بود. یا نه، مراد آقای آخوند جامع ذاتی است. جامع ذاتی یعنی چی؟ یعنی صلات یک ذاتی است که در تمام نمازها وجود داره، اما بله ذاتی داره که ذات که داره، نه موضوع الصلات همون ذاتی است که در همه نمازها وجود داره، اما ما نمیتونیم به او دسترسی پیدا بکنیم، قابل شناخت برای ما نیست، ما با عنوان ناهی به او اشاره میکنیم، با عنوان ناهی او رو بازشناسی میکنیم. به این میگن جامع ذاتی، یعنی یک ذات داره. برای اینکه مطلب روشن بشه توجه کنیم، الان شما میخواهید یک برگه ای رو به همه افرادی که مد نظرتونن بدید. اونایی که مد نظر شما یه ویژگی ذاتی دارن که شما نمیتونید بیان بکنید. چرا؟ چون مفهوم نداره. مثلا یک خصوصیت اخلاقی دارن که این خصوصیت اخلاقی شما براش بیان ندارید. یا اگرم بگید متوجه نمیشن مردم. مثلا ورس کنید یه خصوصیت اخلاقی داره که وقتی شیر در بیابان بهش حمله میکنه این دست و پای خودشو گم نمیکنه. خب حالا من اینو چجوری بیان بکنم؟ بعد حالا شما از کجا بفهمید چیا در بیابان اگر شیر بهشون حمله، دونه دونه آدم ها رو باید به وسط بیابون یه شیر بندازی به جونشون؟ من میشناسم اون آدم ها رو، اما شما قابل شناسایی برات نیست. حالا من میام میبینم که اتفاقا همه این آدم ها یه عنوانی هم دارن. عنوانشون چیه؟ مثلا همه این ها یک روز خاصی در مسجد مثلا محله جمع شدن. به شما میگم برو به همه اونایی که تو مسجد نشستن این برگه رو بده، این برگه رو بده، این پول رو بده. سخن اینجاست، این که من گفتم پول رو بده به همه کسانی که در مسجد نشستند، آیا همه کسانی که در مسجد نشستند عنوان مشیره؟ یا اینکه فلواقع حکم مربوط به نشستن تو مسجده؟ نه، فلواقع حکم مال مسجد نشستن نیست. از قضا وقتی من نگاه میکنم ببینم الان امروز همه اینا تو مسجد نشستن، اونی که فلواقع حکم متعلق به اوست کدومان چیه؟ اون خصوصیت روحی که در افراد وجود داره. حالا سخن اینجاست، ما بین 100 تا نماز صحیح مثلا نگاه میکنیم میبینیم همه اینها یک جامعه ای دارند، همشون یک جامعه ای دارند، اما اون جامعه برای شارع قابل بیان نیست، نمیتونه بگه به هر علتی. میاد با یک عنوانی که این عنوان همیشه با این نمازها همراهه به معنی ناهی عن المنکر به اونها اشاره میکنه. حالا سخن اینجاست، لفظ صلات رو وضع کرد بر عنوان، یعنی بر عنوان ناهی عن المنکر. این اگه اینجوری شد میشه جامعه عنوانی. اگر آمد لفظ صلات رو وضع کرد نه برای عنوان بلکه بر ذات، منتها عنوان مشیر الی ذاته، فلواقع اونی که موضوع لهه اون ذاتی است که در صلات ها وجود داره، اون عنوان صرفا من باب اشاره است. خب چجوری باید اشاره بکنه؟ اینجوری اشاره. به وسیله خصوصیت به اون ذات اشاره میکنه، ولی موضوع له چیه؟ اون ذاته، نه این عنوان. دقت کنیم، این سخنی است که معلومه در میان شاگردان مرحوم آقای آخوند، این است که آقای بروجردی استفاده کرده، حالا اشاره میکنم، در میان شاگردان آقای آخوند مراد آخوند معلوم نبوده، چون آقای بروجردی، مرحوم آقای ناینی، مرحوم آقای آشمند حسین وقتی میخوان کلام آقای آخوند رو بیان بکنن، یکی از فروزش رو آشمند حسین، یکی از فروزش رو این دو بزرگوار به صراحت میگن مراد آخوند جامع عنوانی است، در حالی که از فرمایش آقای آخوند حداقل ظاهر عبارتش این در نمیاد که مراد ایشون جامع عنوانی باشه. اما خب اینها هم بسیار آدمای ملایی هستند، هم این که نزدیکن، شاگرد بلا واسطه آخوندند، اما به هر صورت میتوان فرمایش آقای آخوند رو به گونه ای تقریر کرد که از این اشکال آقای بروجردی خلاص بشه. جامع بین این اعتباری هست، ذاتی به معنای ذاتی باب عیسی قوجی اینا نیست، جامعه ذاتی به معنای این که یک حقیقتی است در درون اینها. مثلا فرض کنید ذکر گفتن، قرائت داره، چیه؟ همونی که تو دلش میگه. مثلا اگه اینو گفتید، این یک چیز ذاتی داره، یه حقیقتی داره، فرق میکنه با اینکه شما بگید من موضوع له صلات عنوان اناهی عن الفحشاء، که آقای بروجردی اشکار کنه بگه آقا اناهی عن الفحشاء که عرفی نیست. پس فرمایش و اشکال آقای بروجردی مبتنی بر اونه که ما از فرمایش آقای آخوند استفاده کنیم عنوان رو، در حالی که عنوان استفاده نمیشه، فرمایش آقای آخوند به صراحه از عبارت آخوند میشه استفاده کرد که ایشون مرادش اینه که موضوع له صلات اونیست که نامش ناهیست، اونیست که صفتش ناهیست. بین این دو جمله خوب توجه کنید، مطلب حل میشه. این دو جمله‌ای که هست اینه، ما بگیم موضوع له صلات عنوان اناهیست، این حرفیست که آقای بروجردی فهمیده، آقای ناینی فهمیده، یا بگیم موضوع له صلات چیزیست که ناهیست، نه خود ناهی، چیزی است که ناهی است، اون وقت این اشکال آقای بروجردی بهش وارد نیست. خب حالا صحبت، آیا این همین مطلبی که آقای بروجردی گفته، یعنی این که بگیم موضوع له صلات چیزی است که ناهی است، این عرفیه؟ به نظر میرسه این مسئله به شدت هم عرفیه. بفرمایید. جامعه مقولی همین جامعه ذاتی است که الان بهش اشاره کردیم، لغت مقولی رو عوض کردیم چون ممکنه یه اشکالات دیگه بهش وارد شه. بله، شاهدم بر این که مراد آقای آخوند جامعه عنوانی نیست بلکه جامعه ذاتی است این که ایشون وقتی ازش سوال میشد که آقا شما با شک در محصل و محصل چه میکنید، خوب به من توجه کنیم، ایشون چه میگفت؟ وقتی بهش میگفتیم آقا با شک محصل و محصل چه میکنید، میگفت نمازهای خارجی، همین نماز زید و عمرو بکر، اینها مصادیق صلاتند، مصادیق اون عنوان ملازم مطلوبونند، اون جامعه بسیطند، در حالی که اگر مرادش اناهی بود اینا مصادیقش نیستن، اینا محصلشن. نماز من محصل ناهی عن الفحشاء والمنکره، اما مصداق ماهیت صلاته. خوب به این عنایت کنیم، قرار شد دو چیز باشه، یک عنوان اناهی، اون وقت نماز من چه نسبتی با عنوان اناهی داره؟ محصلشه. در حالی که یه چیز فرض دیگه جامعه ذاتی بود. جامعه ذاتی چی بود؟ جامعه ذاتی عبارت بود از این که بگیم نماز آن چیزی است که ناهی است. اون وقت نماز من مصداق اوست، محصل اونیست. دیرو نبودی محصل مفصل گفتم دیگه، دو روز محصل نبود. عرض کردیم هر نماز صحیحی ناهیست. شما شنبه نبودی چون روز شنبه اینو گفتیم. شنبه گفتیم بعضیا فکر میکنن ناهی یعنی مانع، یعنی میگه من نماز میخونم، اگه نماز میخونم بعد چرا نماز باعث نشد که من از فحشا دوری کنم؟ ناهیه نه مانع. ناهی نهی میکنه، میگه نکن این کارو. هر نهی هم که عمل نمیشه که. این همه پیغمبر اومدن امر و نهی کردن، من و شما هم گوش نمی کن.
لازمش اینه هر مسلمان صلات باشه، چون چیزیست که بالاخره وقت نهی از منکر
میکنه دیگه. نه نوع خاصی از اون که بلا صوم هم همین جوره. معراج مؤمنشو حالا برید، ماه و معراج المؤمن چیزیست که معراج مؤمنه. تو مستوه مثالهای اینجوری توش خدشه نکنید، چون این بگیم معراج مؤمنشو بگیم چیزیست که
جای این خدشه هاست. چون الان میخواد موضوع الله
نه اون ناکنید، اون میگه سبک خاصی از نهی از منکر.
الان موقعش موضعی که باید بگه دقیقا چه سبک خاصی از
منکر. اون میگه همون سبک خاصی که شما در میان این افراد میبینید، اونش مهم نیست. اون ناهی فحشا رو عوض کنید بذارید قربان کل تقی، قربان کل تقی عوض کنید بذارید معراج مؤمن. اون مهم نیست، اثری پیدا بکنید که جای دیگه نباشه.
این که من مطلب دو تا مبنای دیگه است که اینجا میگه مصداق صلات، اونجا میگه که این محصل صلات، نه به خاطر اینکه این
معید آخوندید.
نه من میگم که شما میگن چون آخوند رحمت الله علیه فرموده جامع ذاتی، پس اینجا اینجور فرموده. اگه نمیگفت اینجا نمیگفت معلوم نبود اینجا. میگم شاید این که اینجا گفته محصل مصداقه و محصلی باید با یه مبنای دیگه باشه.
نه حالا این که شاید چیز دیگه باشه که نشد که. این به هر حال ایشون ما میخواییم بگیم اگر میگفت موضوع له عنوان ناهیست، رابطه نمازها با عنوان ناهی میشد رابطه محصل و محصل، در حالی که رابطه کلی و فرد تصویر کرده آخون. کلی و فرد همون چیزیست که
ناهی
چرا عبارت رو بردی؟ اول عبارت رو عبارت آخوند همون صفحه اول بود. می فرماید لا اشکال فی وجودهی بین الافراد السعیه و امکان الاشارت الیه به خواسته. اما اول صفحه که روز شنبه بهتون دادیم اگه بودی، اگه شنبه بودی این صفحه رو داری. میگه و امکان الاشارت الیه به خواسته، پس خواس خودش نیستن، جامع غیر خواستن. این نکته اول، امکان الاشارت الى اون جامع به خواسته. بعد توضیح میدن فإن اشتراک در اثر کاشفنن الاشتراک فی جامع واحد، پس اثر با جامع فرق کرد. اون جامع یؤثر الکل فی فیسه تصویر المسما به لفظ صلات، اونی که نامیده شده به نماز به ناهیت عن الفحشا. خب این تعبیر بعدی المسما به لفظ صلات به ناهیه، این همونیست که ازش استفاده کردن جامع عنوانی رو. اما صدر عبارتیشون به صراحه میخواد بگه این عنوانها خواصها اینا مسما نیستن، اون جامع چیزیست، خواص چیز دیگریست. لذا گفتم مطلب معلومه، در درس آخوند هم منقه نبوده، چون سه تا از فهول شاگردان آخوند دچار این مطلب شدن. آقای اصفهانی خواهیم عبارتش شدید مطلب رو خدا رحمتش کنه باز کرده، اون دو بزرگوار دیگه به صراحت مطلب آخوند و جامعه عنوانی فهمیدن. اما به نظر میرسه صدر عبارت آخوند مراد آخونده، کما اینکه بعدن هم محشین همین رو گفتن. خب
محصل و محصل میکنه چی؟
اونجا که محصل محصل میکنه در معید ماست، که میگه ایشون میگه آقا نگاه کنید رابطه افراد و صلات رابطه محصل و محصلی است که کلی و فردند. کلی و فرد در عنوان که نیست، نماز من که فرد برای ناهی نیست، عنوانش ناهی. خب آیا سخن بعدی این که آیا این عرفی است؟ عرض کردم عرفی عرفی است. وسئله ما الان اگه چیزی رو نتونیم به شما معرفی بکنیم، میایم با آثارش معرفی میکنیم. بسیار هم مطلب روشن است. مثلا فرض بفرمایید، مثال ساده بزن، حضرت عالی تشریف میبرید یکی از روستاها، میخواهید بیایید یک مطلب علمی رو بر طرف توضیح بدید. هی میگید آقا ما در بحث اصول یک بحثی داریم تحت عنوان استصحاب. نمیفهمه. خب بالاخره طرف باید بیاد 10 سال جون بکنه تا ببینه استصحاب چیه. میگی آقا استصحاب یعنی ابقاء ماکان. متوجه نمیشه. میایی میگی آقا نگاه کن استصحاب میدونه چی چیه؟ استصحاب یعنی این که اگه دیروز روز اگه 10 دقیقه پیش وضو گرفتی نمیدونی وضوت باقیه یا نه، بگو باقیه. هی شروع میکنی با مثالها برای طرف استصحاب رو توضیح بدی. اگر دیروز عباس آقا زنده بود نمیدونی هنوز زنده است یا نه، بگو زنده است. چون نمیتونی جوهره مطلب رو برای طرف توضیح بدی، شروع میکنی با یک سری مثال توضیح میدی. یک دانشمندی که رفته شیمی کار کرده، الان بیاد بر من و شما توضیح بده الکترون و نوترون و پروتون چی چیه، جرم حجمی چیه، جرم مولکولی اتم چی چیه، ما متوجه نمیشیم. اون میاد میگه آقا نگاه کن جرم حجمی مثلا یعنی این سنگینه تو آب فرو میره. ما میگیم خب فهمیدیم، چیزی که جرم حجمیش بالاست پس تو آب فرو میره. این از خواص اوست. بعدن هم اگه ما بگن آقا جرم حجمی یعنی چی، میگیم یعنی هرچی تو آب فرو میره، در حالی که جرم حجمی به این معنا نیست. جرم حجمی معنای حقیقی دیگه داره، این آثارشه. در همه موارد همینه. هر چیزی که وقتی میخواید با عرف صحبت بکنی عرف کنهش رو متوجه نمیشه، شما با آثار توضیحش میدی، با آثار توضیحش میدی. طرف الان به شما میخواد بیاد بگه، متخصص میکانیکه، میگه آقا میری در ماشین، میگه آقا ببخشید دلکو چیه؟ چی بهت بگه دلکو چیه؟ میگه آقا برق. میگه برق چیه؟ گفت به طرف گفت آقا استاد آب نخور عقلت زائل میشه. گفت عقل چیه؟ گفت بخور آقا خیالت راحت. حالا بهش میگی دلکو چیه؟ میگه دلکو برق میده. میگه برق چیه؟ میگه آقا نگاه کن اینا رو میگه تو متوجه نمیشی. میگه دلکو چیزیه که وقتی باشه نور ماشینت وقتی میزنی خوب کار میکنه. میگه آن فهمیدم. لوازمش رو به عنوان معرف میاره. این در مورد اینجا هست. شارع دیده صلات یه گوهری داره، یه جوهری داره، قابل شناسایی هم برای شما نیست. چجوری بگه؟ دیده نمیشه. شروع کرده با خواص و آثار توضیحش داده. پس این هم عرفی هم هست، در بقیه موارد عرفی هم هست. تم اشکال آقای بروجردی و جوابی که مرحوم آقای آخوند بهش دادن. پس در دفاع از مرحوم آقای آخون میتونیم بگیم شارع جامع بین نمازهای صحیح رو تصویر کرده، ولی نمیتونه یا لزومی نمیبینه که به عرف بفهمانه. در مرتبه بعد مصداقای این جامع که دارای خواص و آثار هستن هایی به عرف نشون میده، میگه این نماز، اون نماز، اون نماز. این عمل کردم عرفیه. گفتیم تو نماز، تو نامگذاری دیگر هست. شما وقتی میخوای استصحاب بگی که نمیتونه دونه بی کنه داستان رو بگی آقا استصحاب یعنی ابقاء ماکان، قضیه مشکوکه، قضیه متیقنه، بدتر بیچاره گیج میشه. 4 تا 5 تا مثال میزنی با آثار و لوازم و اینا طرف متوجه مطلب میشه. این اشکال آقای بروجردی وارد نیست، حرف آقای آخوند به نسبت به این اشکال کامل. اما اشکال مرحوم آقای نائینی، اون میشه جامعه مرکب. آقای دیروز گفتیم، آقای آخوند گفتن مرکب داریم و بسیط. مرکب میگفتن نمیشه. چرا نمیشه؟ میگفتن به خاطر اینکه شما هر نمازی پیدا بکنی ممکنه صحیح باشه و برخی از این اجزا رو نداشته باشه. خب حالا میگم آقای آخون میگه نیست دیگه، حالا باید بعدا ببینیم چی میشه، بذارید بریم. اما مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای نائینی ابتدا میان فرض میکنن که آقا میگن ما میتوانیم جامع بین افراد صحیح و موضوع له برای صلاة تصویر کنیم، میتونیم. بعد میگن غایت الامر این که ما نمیتونیم تفصیلا به این مطلب اشاره کنیم. تا اینجاش با آقای آخون یکی، اما میتوانیم از راه یک معلول دو از راه علت به این شی دسترسی پیدا کنیم. علت این که شارب شما گفت نماز بخون چی بود؟ میخواست تقرب الالله پیدا کنی. پس علت جعل صلات چیه؟ قربان کلتان. حالا شما نماز خوندی، نماز شما علت میشود برای تحقق قربان کلتان. اینو از بیرون یه بار دیگه هم گفتیم، چندین بار شاهدم گفتیم که علت غایی از حیث تصور علت برای شیعه، اما از حیث وجود معلول شیعه. یعنی شما الان گشنته، حوث میکنی قرمه سبزی بخوری، تصور قرمه سبزی و خوردن قرمه سبزی علت میشه برای اینکه راه بیفتی بری سبزی بخری، نمیدونم لوبیا بخری، بیای خونه قرمه سبزی رو بار بذاری. پس تصور قرمه سبزی شد علت برای فعل شما. اما حالا که درست کردی قرمه سبزی رو، خوردنش که بعد درست کردن. لذا میگن علت غایی علت برای فاعلیت فاعله، اما خود غایت بعد از فعل پدید میاد. علت غایی و غایت با هم فرق میکنن. علت غایی تصور غایته، اما غایت وجود غایته. قربان کل تقی قرار بود نتیجه کار شما باشه، نماز بخونی که قربان کل تقی پدید بیاد. پس تصور کرد شارع که این تقرب پدید میاد، حکم کرد به شما که نماز بخوان. حالا که رفتی نماز خوندی به نتیجه میرسی. این نتیجه چیه؟ نتیجه چندین چیزه. یک، قربان کل تقیه. یکی هم دیگه ثوابیه که بهت میدن. ثواب هم بهت میدن. شما وقتی نماز خوندی چی بهت میدن؟ انشاءالله ثواب. حکم شارع. حالا الان ما تو بحث موضوع نیستیم، فرضمون بر اینه که شارع میخواد حکم کنه. نه، اون موضوعی که عرف تعیین میکنه فهم از لغته، اون الان محل بحث ما نیست، از دایره بحثمون خارج. اینکه معنای این لفظ چیه رو عرف تعیین میکنه، اما فعلا ما که تو معنای لفظ نیستیم. آقای نائینی میگه ما از دو راه میتونیم بریم. عبارتشون رو ببینید. قد قیل انه یمکن فرض الجامع بین افراد صحیح علا وجه یکون هوال مسمى، اون جامع. غایته انه لا یمکن اشاره الیه تفصیلا، نمیتونیم ما به این جامع اشاره تفصیلی بکنیم. بل یشار الیه به وجه ما، به وجه ما بهش اشاره میکنیم. حالا اما من ناحیت المعلول اما من ناحیت العله، از ناحیه معلول و علت رو توضیح میدید، میگن ای اما من ناحیه الاجر و ثواب المترتب علی افراد صحیحه که اینا میشن معلول، او من ناحیه المصالح و المفاسد التي اقتضت الامر بها، اون مصالح و مفاسدی که اقتضای امر به صلات رو دارند میشه علت. پس از دو راه ما میتونیم بریم سراغ چی؟ شناختن جامع. نکته توجه بکنیم در این عبارتمون، اون بندی که گذاشتیم، شکلی که کشیدیم، نگاهش بکنید. مرحوم آقای آخوند در بحثش کاری به رابطه بین جامع صلاتی و اجر و ثواب نداشت، لذا ایشون از این جهت یک پله بالاتر از آقای آخوند رفته. مرحوم آقای آخوند صرفا بین همون قربان کل تقی، یعنی علت غایی که معلول هم واقع می شود، به او توجه داشت، به اجر و ثواب عنایت نکرده بود. در کلام آقای ناینی علاوه بر اون قربان کل تقی، معراج مؤمن، ناهی عن الفحشاء والمنکر، علاوه بر اینها به اجر و ثواب هم توجه شد. اینو بهش عنایت بکنید، این مهمه، چون از اینجا شاخه بحثش با آقای آخوند جدا میشه. خب بعد ایشون به راه معلول عنایت میکنه. دو راه داشتیم دیگه، راه علت، راه معلول. راه معلول از چه راهی میگذشت؟ از طریق این که نگاه بکنیم بگیم آقا اثر واحد داره، پس جامع واحد داریم. حرف آخوندیم. ایشون میگه آقا قاعده الواحد در اینجاها جاری نیست. چرا؟ برای اینکه چهار دلیل میاره. خوب عنایت کنید. اول از همه میگه دقت کنید، پس یادمون نره ما هنوز تو راه معلولیم، تو راه علت نرفتیم. راه معلول یعنی راهی که بگیم آقا نماز معالیلی داره، معلولش چیه؟ معلولش مثلا فرض کنید ناهیه عن الفحشاء، معلولش چیه؟ معلولش مثلا معراج مؤمنه. حالا از و ثوابشو فدن اشاره نمی کنه، اون بعدن اشاره. آقای ناینی میگه آقا از راه معلول نمیشه رفت، چون اگه بخوای از راه معلول بری باید به قاعده الواحد تن بدی. قاعده الواحد هم اینجور جاها جاری نمیشه. اولش این که یه مطلب خوبی میگه، اولش این که میگه آقا از کجا میگید همه نمازها معلول واحد دارن؟ چی میگه نهی حاصل از نماز ایستاده به اندازه نهی عن الفحشاء حاصل از نماز نشسته است؟ چرا شما الان دو تا عبد داشته باشید، انشالله، یا دو تا کنیز، انشالله حضرت عالی تشریف ببرید فتح الفتوحات اسلامی بگیرید، دوتشون دوتا داری، به این دستور میدی، این خیلی با متانت انجام میده، اون خیلی با قلچماقی و اخمی انجام میده، شما ممکنه به یکیشون اجر بیشتری بدی، به اون یکی اجر کمتری. ما هیچ دلیلی نداریم برای این که هر امتثال امری یک اندازه ثواب داره. هذا اولا. ثانیاً اینها معمولا در واحد شخصی میاد. ایشون این نکته ای رو داره، میگه بیایید ما یه بررسی بکنیم الان گرما معلول واحده یا نه. بله، خب همین گرما گاهی اوقات از اشعه خورشید پدید میاد، گاهی اوقات از چی پدید میاد؟ گاهی اوقات از بخاری. پس معلول واحد میتونه از دو تا علت سر بزنه. کی گفت از یه علت باید سر بزنه؟ اینجا بعد خودش متنبه میشه، میگه بله اونی که فلواقع گرما رو پدید میاره حرکت مولکولیه. گرما یعنی اینکه مولکولا سریع‌تر بچندن، یعنی چی؟ حرکت کنن. اگر مولکولا سریع‌تر به حرکت در آمدند این گرما تولید میشه. اما اگر که مولکولا کمتر حرکت کردند سرما تولید. حالا اون عاملی که در حقیقت باعث تحریک مولکول ها میشه، اون عامل در خورشید هست، همون عامل در چی هست؟ در بخاری هم. اما بزنگاه نکته ناینی که نکته درستی هم هست، مرحوم آقای ناینی اینه، میگه من قبول دارم در خورشید این عامل هست، در بخاری هم این عامل هست، اما نامگذاری ما برای خورشیده یا برای اون صفتی که در دلشه؟ تیکه اول آقای ناینی رو بخونیم، تیکه دومش رو فردا باید بگیم حروم نشه. اولش رو ببینیم، ایشون میگه لا یمکن توارد و علل متعدده علا معلول واحد، اشاره به الواحده، فوحدت الاثر لا یمکن الا به ان یکون هناک جامع. ولی بعد نفیش میکنه، میگه ولکن لا یخفا علیک ما فیه. اولا چون گفتیم میگیم دیگه، دوباره تکرار نکنیم. لامکان تعدد الاثر و منع وحدت الاثر، کی گفته یه اثره؟ آقا نماز شما رو ممکنه 1000 تا ثواب بابتش بدن، نماز آقای زید رو 5000 تا بدن. بدایت انه لا طریق لنا الى اثبات وحدت الاثر، فمن الممکن جدا ان يكون الاثری که مترتب بر صلات واجد همه اجزا و شرائط، نمازی که طرف میتونه وضو میگیره، پا میشه میره رو به قبله تو مسجد میخونه، غیر اثری باشه که مترتب باشه بر صلات فاقده بعضها. این جواب اول. در رابطه با جواب اول آقای آخوند، آقای ناینی، بعدن اشاره میکنیم با مطالبی که پیرامونش وجود داره.